ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دبیر کل سازمان ملل خواهان خیشتنداری طرفین درگیر در نوار غزه شد. ارتش اسرائیل تمامی نیروهای زمینی خود را از نوار غزه خارج کرد. دولت اوکراین برای حمله به دونتسک آماده می شود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از اسرائیل و حماس خواست در مدت زمان اجرای آتش بس 72 ساعته در باریکه غزه نهایت خیشتنداری را نشان دهند. بان کی مون همچنین از دو طرف خواست مذاکرات خود را در قاهره در مورد مسائل اساسی و تا رسیدن به یک آتش بس پایدار ادامه دهند. قرار است هیئت اسرائیلی برای ادامه مذاکرات به قاهره سفر کند. بان کی مون در بیانیه خود گفته است که از تعامل فعال هیئت مذاکره کننده فلسطینی به رهبری محمود عباس استقبال می کند. دبیر کل سازمان ملل مذاکره را تنها راه پایدار توقف خشونت دانست و گفت سازمان ملل از ادامه این مذاکرات حمایت کامل خواهد کرد. آتش بس میان اسرائیل و حماس ساعت 8 صبح سه شنبه به وقت محلی آغاز شد. رسانه‌ها خبر دادند تا دقایقی پیش از آغاز آتش بس حملات راکتی حماس به سوی اسرائیل ادامه داشت. ارتش اسرائیل میگوید با آغاز زمان آتش بس تمامی نیروهای زمینی خود را از نوار غزه خارج کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، سرهنگ پیتر لرنر اعلام کرد عقب نشینی نیروهای اسرائیل ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه به پایان رسید. به گفته این سخنگوی ارتش اسرائیل، عقب نشینی نیروها پس از آن صورت گرفت که اسرائیل 32 تونل نیروهای شبه نظامی حماس که به آنها اجازه میداد حملاتی علیه اسرائیل انجام دهند را تخریب کرد. توافق آتش بس 72 ساعته میان طرفین درگیر در باریکه غزه پس از آن صورت میگیرد که در نزدیک 4 هفته نبرد حدود 1900 فلسطینی عمدتاً غیر نظامی و 64 نظامی اسرائیلی کشته شدند. دولت اوکراین نیروهای خود را برای موضع‌گیری و حمله به دونتسک آماده می‌کند و از ساکنان این شهر خواسته تا آن را ترک کنند. آنری لیسنکو، یک سخنگوی نیروهای نظامی اوکراین، گفت دالانی برای خروج اضطراری ساکنان دونتسک در نظر گرفته شده است. به گفته او دولت کمک می‌کند تا آنها در پناهگاه‌های موقتی اسکان داده شوند. دونتسک از آخرین مناطق مرکزی تحت کنترل جدایی طلبان حوادر روسیه به شمار می‌رود. از سوی دیگر خبرگزاری‌های روسیه از گریختن شبانه 400 سرباز اوکراینی به روسیه برای به گفته آنها دوری از جنگیدن با شورشیان هوادار روسیه خبر دادند. ارتش اوکراین تاکید کرده است که گروهی از نظامیان آن کشور از مرز روسیه گذشتند، اما این موضوع که آنها به روسیه پناهنده شدند را رد کرده است. روز دوشنبه 13 مرداد غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری اعلام کرد که افرادی در چند استان دستگیر شدند که از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای به ایجاد اختلاف بین مسلمانان می‌پرداختند. او همچنین گفت که دفاتر این شبکه‌های ماهواره‌ای پلمپ و با اعضای دستگیر شده برخورد خواهد شد. روز گذشته نیز وزارت اطلاعات در بیانیه اعلام کرد که این دفاتر تولید به طور مخفیانه و غیرقانونی در راستای ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه شیعه فعالیت می‌کردند که پس از شناسایی با حکم قضایی تعطیل و عوامل آنها بازداشت شدند. شیرین فامیلی در گفتگویی با رضا علیجانی، پژوهشگر و فعال سیاسی در فرانسه، درباره نحوه فعالیت و سابقه این شبکه‌های ماهواره‌ای پرسیده است.
من بعضی از اینها رو که دیدم، واقعا هرچند ما همه طرفدار آزادی بیان هستیم، اما اینها نفرت قومی رو دامن میزنن، نفرت مذهبی رو دامن میزنن، بسترساز خشونت‌های شدید میشن و دایره بحث‌های درون دینی و بحث‌های معرفتی و فرهنگی خارج میشن. در نتیجه من فکر میکنم این یک اقدام بازدارنده مثبت باشه. قبلا هم من در هفته‌های گذشته شنیدم که برخی از قدرت‌های جهانی مثل آمریکا هم از عربستان خواستن که اونها هم بودجه‌شون رو قطع بکنن به شبکه‌های مشابهی که به اصطلاح در کشورهای مختلف دارن جو ضد شیعه رو دامن میزنن. هرچند من همه این شبکه‌ها رو نمی‌شناسم، ممکنه حقی از شبکه‌ای زایه شده باشه که در درون این چارچوبی خدمتتون گفتم نمی‌گنجه، اونها موردی بایستی بررسی بشه. امیدوارم که فشارهای بعدی که جریانات سنتی افراطی که در قم و مشهد هستند باعث عقب نشینی نشه و دوباره این شبکه‌ها که بودجه های سنگین رو هم دارن، بعضا در خارج از ایران منابع درآمدیشون هم مشکوکه و نامشخص، حال با خوشبینانه میشه تصور کرد که از طرف عوام مذهبی جزمی و افراطی از هر دو سو دارن تغذیه میشن، این فشارها باعث عقب نشینی و دوباره فعال شدن این شبکه های نفرت پراکن نشه.
تا چه حد این شبکه ها در میان مردم، چه مردم ایران و چه منطقه، برد داشتند؟
اینها در مناطق قومی هر کشور، مناطقی که اقلیت های مذهبی زندگی میکنن، برد دارند، هرچند در فضای سیاسی رسانی و فضای روشنفکری بازتاب ندارند. من هر دو سوی ماجرا رو میگم. مثلا در خوزستان ایران شبکه هایی که علیه شیعه تبلیغات میکنند به اصطلاح برد دارند، یا در کشورهای دیگه، در کشورهای جنوبی خلیج فارس و پاکستان، در تشدید تعصبات دینی بین عوام شیعه به اصطلاح اینها نفوذ دارند. همین حالا داعش خوب خشونت مذهبی رو به اوج رسونده و در بسیاری از مناطقی که شیعه نشین هست اونها خشونت بسیار بالایی رو به کار میبرند و حتی میشود گفت در واقع به نوعی جایگزین میکنند شیعه ها رو به جای مثلا اسرائیل یا آمریکا به عنوان دشمن مشترک. تشدید این تضادها میتواند منطقه رو به آشوب بکشه و جزمی ترین و افراطی ترین و خشونت ورز ترین تیپ ها رو به صحنه بیاره که اگر اینها هم بازیچه برخی به اصطلاح نقشه های سیاسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بشن، وقت بسیار مشکل ساز خواهند بود.
چه پیش آمده و یا چه شرایطی به وجود آمده که تصمیم به این گرفته شده که این شبکه ها پلمب بشن و حتی آنطور که در خبرها اومده تعدادی از اعضای این شبکه ها هم بازداشت بشن؟
سیاسی اوراد در ایران، حتی در رأس هرم سیاسیش از زمان آقای خمینی و حتی در زمان آقای خامنه‌ای و به ویژه از سوی آقای منتظری در اوایل انقلاب و بسیاری از نوانشان دینی، در ایران نوعی تسامح مذهبی وجود داشته. یعنی ساخت اوراد در ایران به طور رسمی تشدید نمی‌کرد این تضاد رو، هرچند لایه‌هایی هم از نفوذ برخی روحانیون سنتی افراطی در قدرت در سازمان‌های تبلیغاتی مذهبی مشاهده می‌شد، اما قدرت علنی اینها نداشتند. ولی در پشت صحنه اینها نفوذ داشتن. به یاد داریم وقتی که آقای جلالی زاده نماینده اهل تسنن در مجلس می‌خواستن حتی منشی بشن و برن جزء هیئت رئیسه، برخی علمای قم شدیداً تهدید کردن به کفن پوشی، یا در هنگام نوشتن قانون اساسی، موقعی که پیشنویس قانون اساسی اولیه که مصوب شورای انقلاب بود و در اون اصل ولایت فقیه نبود و مذهب رسمی کشور اسلام و نه شیعه بیان شده بود، برخی علمای قم شدیداً تهدید کردن که باید قید بشه مذهب شیعه. به هر حال در زیر این لایه روئین لایه‌های زیرینی وجود داره که از تعصبات مذهبی و فرقه گرایانه شدیدی برخوردارن و دامن میزنن این رو، و به نظر میرسه که به مرزهای خطرناکی رسیده بود، به ویژه با فعالیت‌های داعش که اینها در یک رابطه متقابل و دیالکتیکی و یه حالت پینگ پونگی با همدیگه رو تقویت میکنن. امیدوارم این قدم در ایران با قدم‌های مشابه در اون سوی صف، یعنی در شبکه‌های سنی که ضد شیعه هستن، تکمیل بشه و منطقه به سمت صلح بره. البته این به معنای این که بحث‌های درون مذهبی، نقد‌های علمی اینها بایستی جمع بشه نیست.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، پژوهشگر و فعال سیاسی در فرانسه.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
اغلب روزنامه‌ها امروز گزارش‌های منتشر کردن درباره سخنان روز گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه. از جمله روزنامه‌های اعتماد و حمایت در این باره گزارش دادن که آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای درباره چند پرونده مهم قضایی از جمله پرونده مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی، پرونده خبرنگاران بازداشتی و پرونده‌های فساد اقتصادی سخن گفته. به نوشته روزنامه اعتماد ایشون گفته که مهدی هاشمی هم پرونده سیاسی و هم امنیتی درباره بازداشت شماری از خبرنگاران آقای محسنی اژه‌ای به نوشته روزنامه اعتماد گفته که برخی از اونها مثل سبا آذرپی در بازداشتگاه‌های زندان اوین نگهداری میشن و لزومی نداره که خانواده یا وکیل اونها از اتهامات این خبرنگاران اطلاع داشته باشن. ما به عنوان قوه قضاییه ایشون گفته که اتهامات رو به خود این افراد تفهیم کردیم. اما روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه و ارگان سازمان زندان‌ها هست از قول آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای تأکید کرده که اتهامات اقتصادی و امنیتی در پرونده مهدی هاشمی وجود داره و قوه قضاییه به نوشته این روزنامه بی‌طرفانه قرار است به این پرونده رسیدگی بکنه. در این حال ایشون گفته که برخورد با برهم زنندگان امنیت جامعه از وظایف قوه قضاییه است. علاوه بر این روزنامه حمایت نوشته که آقای محسنی اژه‌ای گفته 38 نفر از کسانی که در اعتراضات سال 88 نقش داشتن به تازگی از سوی قوه قضاییه محاکمه و محکوم شدند.
روزنامه شرق امروز اظهارات تازه علی مطهری درباره لزوم رفع حصر منتشر کرده.
شرق امروز گزارش داده که علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی روز گذشته بار دیگر خواستار رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شده و گفته که رفع حصر به نفع کشور هست. ایشون گفته که آقای موسوی، کروبی و خانم رهنورد رو در حصر کردن از رهبر جمهوری اسلامی مایه میگذارن و موقع شده که اگر قرار است اونها محاکمه بشن در دادگاهی علنی محاکمه بشن تا بتونن از خودشون دفاع کنن و قوه قضاییه هم اتهامات اونها رو به اطلاع افکار عمومی برسونه. علاوه بر این ایشون گفته که وظیفه قوه قضاییه و حکومت جمهوری اسلامی این هست که با کسانی برخورد بکنه که اقدام مسلحانه میکنن، در حالی که نه هیچ کدوم از این سه نفر و نه دیگر بازداشت شدگان بعد از انتخابات 88 چنین کاری انجام ندادن.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان امروز در یادداشتی خواهان محدودیت بیشتر از سوی دولت برای آنچه که این روزنامه به اونها جریان غرب‌گرایی میگه شده.
نویسنده این یادداشت آقای یدالله جوانی هست، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، پیشترشون رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران بود و در این یادداشت ایشون تاکید کرده که راه گریزی نیست از اینکه در ایران جریان‌های غربگرا وجود دارن. اما ایشون در یادداشت خودش تاکید کرده که دولت جمهوری اسلامی و به ویژه دولت آقای روحانی حق نداره که امکاناتی رو در اختیار این جریان‌ها قرار بده. ایشون در این حال نکته تازه‌ای رو در یادداشت خودش بیان کرده است که سانیست که بیشتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو به کودتای مخملی متهم کرده بود، اما در این یادداشت نوشته که حتی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم جزء سازمان‌هایی است که جمهوری اسلامی رو قبول داره، اما جریان‌های غربگرا رو ما باید بیشتر درباره اونها محدودیت ایجاد کنیم، هم در حوزه هنر و فرهنگ و همچنین در وزارت علوم و دانشگاه‌ها.
خب آقای رفیع‌زاده، بریم سراغ روزنامه شهروند.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش مفصلی منتشر کرده از زهرا جعفرزاده درباره آبیاری 2000 هکتار زمین زراعی در اطراف تهران با فاضلاب که به نوشته این روزنامه مقام‌های سازمان محیط زیست و همچنین سازمان بهداشت این موضوع رو تایید کردند و گفتن که از پیامدهای این آب‌های آلاینده این هست که سرطان، بیماری‌های کلیوی و مسمومیت در میان شهروندان بسیار زیاد شده و سازمان محیط زیست و مقام‌های اون در گفتگو با روزنامه شهروند خواهان برخورد وزارت بهداشت و همچنین وزارت جهاد و کشاورزی با چنین مزارعی شدند.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده. ادامه خبرها. در حالی که مقامات بهداشتی نیجریه از مرگ دومین فرد مبتلا به بیماری ابولا در پرجمعیت‌ترین شهر این کشور خبر می‌دهند، مقامات بهداشتی در آمریکا نیز در حال بررسی اولین مورد مشکوک مبتلا به این بیماری هستند. مقامات بهداشتی نیجریه میگویند در درمان پزشکی که هفته گذشته از لیبریا به لاگوس بازگشته بود، ناموفق بودند و وی در بیمارستان درگذشته است. نیجریه چهارمین کشور آفریقایی است که ابتلا به ویروس ابولا در آن گزارش شده است. از سوی دیگر مسئولان بهداشتی بیمارستانی در نیویورک خبر دادند علائم ابولا را در بیماری که به تازگی از غرب آفریقا به آمریکا بازگشته مشاهده کردند. این بیمار اکنون قرنطینه شده و پزشکان در تلاشند تا روند بیماری را متوقف کنند. روز دوشنبه مقامات بهداشتی در آمریکا اعلام کردند توانستند به شیوه هایی دست یابند که گسترش ابولا را متوقف میکند. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.